جدی میگم من خیلی خوشحالم که رفتم سربازی.
آه اجباری رفتین؟
باید میرفتم. عرضم به حضورم
برای مثلا پدرتون نگفت حالا من یه آشنایی چیزی پیدا کنم شما نرین مثلا؟
نه آقا جان که اهل پارتی بازی نبود.
نه
اصلا و ابدا، اصلا و ابدا. اینه که من اینو به جرأت میتونم بگم که من از دو سه تا چیز خیلی چیز یاد گرفتم. یکی از رفتار و کردار پدرم.
بله.
و مادرم یک زن سیده فاخری بود که باز همه مشکلات اختلاف طبقاتی و نمیدونم و و و قصرازا به قدری این زندگی رو شیرین خلاصه منیج میکرد، مدیریت میکرد که برای ما خونه شده بود اصلا یک پناهگاه، یک جایی که آرزو داشتیم بیشتر اونجا باشیم. یکی هم بزرگ فامیلمون عموی پدرم که خیلی مرحوم امیر معصوم خان شیبانی که من از سال اول دبیرستان تو اون امیرآباد که گفتم خدمتتون، ایشون هم برای من خیلی الگو بود. خیلی الگو. یعنی مثلا شما میتونستید ساعتتون روی حرکات ایشون تنظیم بکنید. ایشون با ساعت 8 صبح سر میز صبحانه بود. این 8 واقعا 8 ربع نمیشد. خب اینا خیلی اثرگذار بود و بعدم اون ورزش خوبی که هر روز تکرار میشد، بهش از زمستونا که خب خیلی سخت بود، سرد بیمان ناچار بودیم. اون من یادم دستامون یخ میبست رو این دست، خیلی سرد. میدونین که نقاط کویری
بله.
تابستونای خیلی گرمی داره و زمستونای خیلی سرد.
بله.
بر صورت من اومدم بیرجند، من و برادرم.
بله.
از اون قریه‌مون اومدیم. پدر مادرم همونجا موندن چون هنوز خواهرام اونجا بودن، برادر کوچیکم اونجا بود. من و برادرم رسیده بودیم به دبیرستان و اونجا دبیرستان نداشت. ما اومدیم بیرجند و خب تو همین مدرسه شوکتیه ثبت نام کردیم و دوره دبیرستان رو خوشبختانه گذروندیم.
اون موقع انتخاب رشته باید میکردیم؟
وقت بله انتخاب رشته،
یعنی طبیعی بود
ریاضی بود، ادبی بود، ریاضی بود. بله. عرضم به حضور
هنوز هنرستان و اینا
نه، هنرستان نبود. نه قبل از این که اصلا عمومی بود، یعنی هر ستا رشته رو با هم تفکیک نشده بود.
ولی هنوز تفکیک
هنوز ولی نه در زمان تفکیک شده بود. عرضم به حضور برایتون که من به ادبیات خیلی علاقه‌مند بودم، خیلی خیلی زیاد.
معلومه روی در دیوار اتاقتون شعر.
من یادم میاد که حافظ رو مثلا اون وقت
دوست داشتیم،
از بر بودم، جدی میگم مناظره میکردم. نه من مناظره میکردم. حالا مناظرم به تو میگم نه مشاعره نه. عرضم به حضور مبارکتون که من صحبت دبیرستان
میدونم شما دارید راجع به سالهای 37-38 مثلا.
من به بچه بودم بگو 7-6 سال و 6 سال 12 سال. الان یه چیز بوده 15 سال، یه بچه 14-15 سال. من از حفظ بودم حافظ رو، کیف میکردم.
کی به شما حافظ رو شناسوند؟
پدر مادرم.
آه.
عرضم به حضورم بارکتون که من هیچ یادم نمیره این خاطره بگم. یکی از بستگان ما دبیر بود، به هر دلیلی براش مشکلی پیش اومد. اون وقت خدا رحمت کنه الانشون فوت کرده، بیکار شده بود و خب خیلی سخت بود برای یه پدری که در اون لحظه اونا هم 3 فرزند داشتن. خانم ایشون خاله من بود، عرضم بود. من همین حافظ برداشتم و یه نیت کردم، نیت میکردن دیگه آقا سرنوشت ایشون چی میشه. که یادم میاد همیشه اینو که یوسف گم گشته باز آید بکن اون غم بخور کلبه احزان شد روزی گلستان. و واقعا ایشون دوباره به کار دعوت شد و دوباره
برگشت به حالت عادی زندگی.
بله حالا از آموزش پرورش رفتن به دادگستری. زندگی عوض شد. اینه که من یه علاقه و اعتقاد خاصی با حافظ داشتم دارم، هنوزم لذت میبرم. شما اگه بیاید من کتابخونه بزرگ دارم، نه اینجا تو خونه، اینجا چیزی نیست واقعا، چیزی نه به حساب جل چیزی نیست از که چی میگن انتشاراتی نبوده که حافظ رو چاپ بکنه و من نخرم.
آفرین.
آره.
حالا الان تو کتابخونه محل کارتونم میبینم که تقریبا همه سی سی و خورده جلد لغتنامه ده خدا رو نگه داشتی.
خب بله، اینا که یه چیزاییه که
مثنوی معنوی هم دارید و سایر کتاب ها.
فرهنگ ماست، اینا میراث ماست، اینا ما یک چی میگن ارثیه که قشنگ نیست، هریتیج، ما یک ماندگاری عجیب غریبی داریم از گذشتگان،
میراث
خیلی خیلی غنی داریم از بله. گذشتگانمون که قدرشو نمیدونیم، واقعا هم قدرشو نمیدونیم.
آقای دکتر شیبانی، این حجم علاقه شما به ادبیات
چطور از تو سند؟
آره دارم دنبالش گرم. میخوام بپرسم ازتون که چه رشته انتخاب کردید در دبیرستان، منتها بعد از چند ثانیه که برگردیم و گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر شیبانی، صنعتگر پیشکسوت در برنامه نام‌آوران صنعت. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد. متشکرم که کماکان شنونده برنامه نام‌آوران صنعت هستید از رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد در اونزای ایران. اگر احیانا صدای اتومبیل، صدای تلفن یا صدای دیگری به گوشتون میرسه، مربوط به این که ما در دفتر کار آقای دکتر شیبانی هستیم و به این دلیل این سر صداست. من از حضورتون معذرت میخوام. آقای دکتر شیبانی، در دبیرستان چه رشته انتخاب کردید؟
تا سیکل وقت
سیکل اول
عمومی بود. خب من اینقدر به ادبیات علاقه من بودم که رشته ادبی رو انتخاب کردم. اما شما اون وقت این شانس داشتید که کلاس 12 رو بتونید یا تغییر رشته بدید یا دو چیز رو با هم بگذرونید.
من اینو نمیدونستم.
و خب من ریاضیم خیلی قوی نبود، ولی طبیعی بد نبود، در نتیجه معجون شد از طبیعی و ادبی و خوشحالم هستم.
ادبی رو انتخاب کردید، مورد اعتراض قریه قرار نگرفت پدر مادر؟
نه،
احترام گذاشتن به انتخابتون؟
اصلا اینجوری نبود، مثل حالا نبود که همه بخوام مهندس بشن.
دیپلمتون ولی طبیعی شد؟
ادبی طبیعی.
بله. خب بعدش چه کردید؟
ما اومدیم کنکور دادیم، بسیار متاسفانه قبول نشدیم. دلم میخواست حقوق بخونم.
چرا حقوق؟
دلم میخواست.
با این رویه که داریم میریم باید شما مورخ میشدید یا ادیب میشدید یا پژوهشگر؟
نه، خیلی دلم میخواست حقوق قبول بشم، دوست داشتم، قبول نشدم متاسفانه. قبول.
دلتون میخواست وکیل بشید ولی نشد.
حالا بالاخره بله دیگه، حالا حتما دلم میخواست وکیل بشم، قاضی بشم، نمیدونم دلم میخواد، ولی دلم میخواست حقوق قبول بشم. آره.
خب
واقعا اون وقتا میشام بگم اون وقتا اینقدر آدم بیشتر دنبال اون علاقه دلش میرفت به نظر من، فکر خیلی آینده که چه خواهد، شاید زندگی ها تأمین تر بود بره بچه‌ها، نمیدونم. الان حق داره که نگران باشه آقا چی بخونم که فردا بتونم
محاسبه بکنه، نقشه بکشه،
آب بکشه. قبول نشد. خب خیلی بد بود این دیگه. چه جوری به آقا جان بگیم که آقا قبول نشدیم؟ اینجا دیگه مورد بازخواست قرار میگیره، چون که ما هر چه لازم بود در اختیارمون بود، معلم میخواستیم بگیریم، نمیدونم کمک بگیریم، نمیدونم کلاس‌های تقویتی بگیریم. من این نبود، هم امکانات الحمدلله مالی بود، هم امکانات انسانی.
بله.
در نتیجه اون وقت شما اگه قبول نمیشید باید میرفتید سربازی.
آها.
و این خیلی خوب شد، اینم یکی از اون پایه‌هایی بود، یکی از اون مواردی بود که تو زندگی بعدی من بسیار بسیار اثرگذار.
داریم راجع به ابتدای دهه 40 خورشیدی صحبت.
دقیقاً. 450 تومن به ما حقوق میدادن، ماهی ها میدادن 450 تا یه تومنی بمانه. دارما رو گذروندم
محل
قوچان بودم. دورم تموم شد رفتم شرکت ملی ذوب‌آهن استخدام شدم.
ولی اتفاق دیگه هم افتاد. آقای دکتر شیبانی، شما در اون دوره با مشکلات مردم و با جزئیات فرهنگ مردم آشنا شدید. برای اینکه دیگه از خانه پدری اومدید، تحصیلتون هم تموم کردید، حالا دیگه وارد جامعه شدید. اونجا جایی بود که شما جامعتون رو شناختید.
درسته.
یه شناخت نسبی به اندازه سنی که داشتید، فکر می‌کنم 18 19 یا 20 سالتون.
بله که من 18 سالی رفتم سربازی، حدود این صحبتی که شما می‌کنید دور بر 19 است، زیر 20.
بله. ناگهان ذوب‌آهن از کجا پیدا شد؟
بله. عرضم به حضورتون برکتون که من دو تا شانس داشتم. یا باید میرفتم آموزش پرورش، من حکم معلمیمو برای آموزش پرورش کرج گرفتم و بعد از دو سالم یا یک سال خورده میرین امریکا در دانشگاه، اگه اشتباه نکنم، ایندیانا، در همین رشته آموزش و پرورش لیسانس و فوق لیسانس و دکتراتونو میگیرید. بله، به هزینه دولت ها، با هزینه آموزش
پرورش.
و بر میگردید در آموزش پرورش خدمت میکنید. این جزو شرایط بود. یعنی شما را اگه 3 سال اونجا میفرستادن یا 5 سال میفرستادن، 10 سال باید تعهد 2 برابر مدتی که اونجا بودید با تعهد خدمت در آموزش پرورش بود. از اینجا بعد احساس میکنم که یه ذره زاغم به طرف یک کار اکتیوتر، یک کار پرتحرکتر از معلمی منو میکشوند. واقعیت کلام اینه، یک کار پر جنب جوشتر. من عاشق محیط مدرسه و دانشگاهی را واقعا هم هستم. من وقتی میرم دانشگاه صحبت کوچیکی میکنم، واقعا لذت میبرم، مثلا جوون میشم، جدی میگم. ولی در اون مقطع حس کردم که من دوست دارم، جدا کردم. به هر حال گشتیم و با اجازه شما نصیب ما ذوب‌آهن شد.
محلش کجا بود؟
میدین ذوب‌آهن در سر تا سر ایران چیز داشت. در اصفهان کارخونه ذوب‌آهن،
انگار مرکزیش بود.
مرکزش که تهران بود. مرکزیش تهران بود. دفتر مرکزیش تهران بود. کارخونه در اصفهان بود. معدن آهن در بافق بود.
آها.
بافقی است.
بله بله.
معدن زغال سنگ در کرمان بود و در طبس گلشن و در زیراب شما
مازندران.
درنچه شما اگر توی ذوب‌آهن استخدام می شدید، هر لحظه ممکن بود امروز بگن آقا برو اصفهان، فردا بگن برو کرمان، پس فردا بگن برو تهران، یه وقتی هم به شما بگم آقا بیا برو روسیه با این دانشجوهایی که ما اونجا داریم. من کرمان شروع کردم. میدونیم کرمان خیلی شهر قشنگی ها
فوق‌العاده است و به ذائقه شما نزدیک تر.
بسیار.
بین این جایی که فرمودید.
بارک‌الله. خب من رفتم کرمان.
ضمن این که ذوب‌آهن نهاد نوپایی بود،
اصلا بسیار نوپا،
شوروی اینو پای گذاشت.
بسیار نوپا.
شوروی هم رفتید آخر یا نه؟
نه، در اون مقطع نرفتم شوروی. از امریکا برگشتم، یک از پیشنهادهایی که من شد اینه که برم اونجا سرپرست به حساب دانشجوهای ذوب‌آهنی که میفرستن، که من اون هم قسمت نبود و قبول نکردم.
بله. رفتید کرمان.
بله، اونجا بودم و کارم از معادن زغال سنگ شروع کردم. میدونی معادن زغال سنگ سخت‌ترین کاری است که تو ذوب‌آهن وجود، یعنی از کوره بلندم کارش سخت‌تره. ببین که کوره بلند شما روی زمینید.
آها، اون باید بری داخل.
ولی اون باید 600 متر بری زیر زمین و ماسک اکسیژن بگه یک لحظه به اکسیژن نرسونه از بین میری. خطر انفجار هست، خطر گاز گرفتگی هست. اگرچه اون زیر دنیایی است، یعنی یک شهر، هر معدن، هر تونل خودش یک شهریست.
دو نکته رو نمیدونستم. اول اینکه کرمان زغال سنگ داره و دوم اینکه زغال سنگ ربط داره به صنعت ذوب‌آهن.
بله، شما برین که فولاد درست کنید کوک لازم دارید. شما برین که کوک تولید بکنید باز زغال سنگ رو استخراج بکنید و در کارخانه کوکسازی تبدیل به کوکش بکنید و بعد این کوک رو بفرستید
تو فرآیند
اصفهان با سنگ آهن با اون روش‌هایی که حالا خیلی خاصه،
بله،
تبدیل بکنه به شمش و نمیدونم همین چیزایی که امروز دیگه
فوق‌العاده است. من
دیدنی خیلی به حال من با روسا کارم رو شروع کردم از 600 متر زیر زمین. من یادم میاد ما برای این که نوع زغال رو تشخیص بدیم بفهمیم این ویترینیت، فوزینیت، لیپتینیت، طبقات مختلف زغال، به ما توصیه میشد و چه توصیه درستی که گاز بگیریم و بچشیم زغال رو. آه. که مثلا بگیم آقا فوزینیت باید یه ذره ترش باشه، مثلا میگم آقا،
بله،
این باید یک ذره نرم باشه، اون لیپتینیت باید یه ذره
هر کنون مشخصه یه طعمی داره.
از اینجا شروع شد
600 متر زیر زمین.
درست 600 متر زیر زمین. و من یعنی من که چرس کنم اون نسلی که در اون سال ما 17 هزار نفر فقط توی کرمان بودیم، ما 17 هزار نفر.
آقای دکتر شیبانی، تفاوت نسل شما با حالا من خودم رو میگم، مثلا به کسی جسارت نمی کنم، اینه که شما از بیرجند تشریف بردید کرمان 600 متر زیر زمین که زغال بچشید ببینید چه نوعیه. من اگر بودم از همونجا بر میگشتم یه راست میرفتم وزارت آموزش پرورش میگفتم آقا کجا رو امضا کنم، منو بفرستید برام دبیرشم. اگر من بودم جا نزدید.
حالا معلوم نیست که شما این کار میکردید، شاید شما
نمیدونم، ولی حدسم اینه شما میخوام بگم جا نزدید خیلی سخت،
شکست نفسی میکنید. ببینید که من این چهره که میبینم خیلی از کار فرار کن نیست. نه جا نزدم و خوبم کار کردم، بسیار خوب کار. اولا فهمیدم با روسی یاد بگیرم چون باید میفهمیدم اینا چی میگن دیگه. وقتی تو میری روی میکروسکوپ بریکت زغال رو نگاه میکنی، اینه که به تو میگه که آقا چی اونجاش چیه اینجا چیه. حالا درسته که ما مترجم داشتیم، ولی مترجم برای این کارا نبودی، کارا رو باید یاد
تخصصی نبود، اون عمومی ترجمه.
بله به هر حال من خیلی خوب کار کردم و خیلی خیلی زود مسلط شدم بر کارم. از همینجا آروم آروم هی اومدم بالا، یعنی از 600 متر اومدم 400 متر، از 400 متر اومدم 200 متر و اومدم روی زمین.
در همون اومدید روی زمین به نظرم یک آقای دکتر شیبانی دیگری بودید.
روی زمین اومدم و اونجا با خودم فکر کردم که من باید یکم این توده خاکستری رنگ رو هم پرورش بیشتر بدم، چون فیزیکلی خب همه چی رو شما یاد گرفتید دیگه، خوبم یاد گرفتید، بنابراین باید یکم درس خوندن و آموزش اینا رو تو برنامه هم بذارم. حسن زوبارم این بود که اعتقاد بر این بود که شما هرچه آموزش ببینید، همین کاری که الان من تو شرکت هم میکنم، اگر هزینش اونا بپردازن ضرر نکردن، یا بر میگردید به زوبان که خب اومدید یه چیز خوب رفتید اونجا، لیسانس فوق لیسانس هرچی گرفتید و برگشتید الان اینجا دارید از شما حسن سانید، یا مگه بر نگشتید تو زوبان اشکال نده، تو این کشور که برگشتید خب برای این کشور خیلی خوبه. اینه که من بایزه شما تصمیم گرفتم که برم درس بخونم.
آها.
زمینی که کارمند زوبان،
زمینی که کارم میکرد،
بله، زمینی که کارمند زوبان. هر حال اون وقتا شما برین که برید امریکا باید از یک جایی پذیرش زبان میگرفتید، همینجوری نمیتونستید برید وارد دانشگاه بشید. این دار و ترجمه ها اینا تخصصشون این بود اصلا که آه کجا میخوای بری؟
آها.
چه ایالتی میخوای بری؟ آره ما که نمیدونستیم چه ایالتی میخواستیم بریم، حالا بعد دیگه درست میشد انشالله، خدا هم بزرگ بود. به هر حال دار و ترجمه توی چیز بود و یادم میاد بریم ما یک پذیرش از اوکلاهاما گرفت، دانشگاه اوکلاهاما.
شما کرمان بودید یا بیرجند؟
کرمان. کرمان،
اینا همه اتفاقات تو کرمان.
آره دیگه من دارم شما، البته این کرمان که میگم من زوباهن بودم ها،
بله،
در روز کرمان بودم، دو روز اصفهان بودم، چهار روز تهران بودم، ولی مقر اصلیم کرمان بود.
مرخصی هم میگرفتید احیانا میرفتید بیرجند سر به پدر مادر میزدید یا نه دیگه؟
ما سالی اگه اشتباه نکنم یک ماه مرخصی داشتیم، اگر اشتباه نکنم خاطرم نیست.
سالی
الان قانون سالی یک ماست. اون وقت هم اگه اشتباه نکنم اینقدر بود. بله خب مرخصی که خیلی طبیعیه، من بیرجند میرفتم، باید میرفتم. بعض وقتا هم اونا میومدن پیشم، من دیگه تو جایگاهی بودم که خونه خوبی داشتم، خونه سازمانی خوبی داشتم،
مستقر شده بودم.
بله پدر مادر و بستگان و اینا رو هم میرفتم میدیدم، هم اونا میومدن پیش من.
خیلی خب، پس شما رسیدید به اوکلاهوما. بریم
نه به این راحتی نرسیدم.
یعنی مسیر اوکلاهوما پیشتون درش باز شد. بریم و برگردیم بعد از چند ثانیه گفتگومون رو پی بگیریم با دکتر علی مردان شیبانی، صنعتگر پیشکسوت. بسیار عالی آقای دکتر شیبانی، این قصه شیرین شما، پر فراز و نشیب شما از وسط کویر لوت در کرمان دقیقا. که منتهی شد به دانشگاه معتبری در ایالت کالیفرنیا در شهر سان فرانسیسکو در غرب آمریکا، ساحل اقیانوس آرام رو اجازه بدید که ببندیم. زمان برنامه ما این هفته تمام شد و من دعوت میکنم از شنوندگان عزیز که هفته آینده ادامه گفتگومون رو با آقای دکتر شیبانی پی بگیرند. قصه جذاب باقی مونده هنوز.
اینا قصه نیست، اینا واقعیت.
بله بله، که در قالب قصه از زبان شما روایت میشه. متشکرم آقای دکتر شیبانی، خیلی خیلی ممنونم، باهاتون خداحافظی میکنم. خب خیلی ممنونم شنوندگان عزیز، ما گفتگومون رو آغاز کردیم با آقای دکتر شیبانی از زمان کودکیشون، سال 1923 که در بیرجند به دنیا آمدند و در یک عمارت بسیار بسیار زیبا در 50 کیلومتری شهر بیرجند ایشون زندگی میکردن همراه پدر مادرشون و خانوادهشون، زندگی سرشار از لذت، زیبایی های طبیعی و بهشتی که در وسط کویر وجود داشت و کودکی ایشون رو ساخت و از یه سنی به بعد دیگه آمدن ادامه تحصیلشون در دبیرستان رو در بیرجند گذروندن. خیلی علاقه به ادبیات داشتن، به فردوسی، به حافظ، و علاقه وافر ایشون باعث شد که بخشی از دبیرستان رو ادبی بخونن، اما دیپلمشون در نهایت شد ادبی طبیعی و کنکور شرکت کردن، میخواستن وکیل بشن، وکالت بخونن، حقوق بخونن به تعبیر امروزی ها، اما قبول نشدن. دو راه پیش روشون بود، یا باید میرفتن سربازی. انتخاب کردن که برن خدمت سربازیشون رو بگذرونن، این دوره رو با موفقیت در قوچان و گناباد گذروندن و بعد از اون دو راه داشتن، یا باید معلم میشدن، وارد آموزش و پرورش میشدن و یه دوره آموزشی در خارج از کشور، یا یه انتخاب دیگه هم پیش اومده بود، زباهن. او زباهن رو انتخاب کرد. دکتر علی مردان شیبانی در ابتدای جوانی وارد زباهن شد، به کرمان رفت، وارد معدن شد، معدن زغال سنگ 600 متر زیر زمین، و اونجا سخت مشغول به کار شد، باید درس میخوند. طبیعتاً دوره هایی که زباهن اون زمان داشت باعث شد که ایشون به خارج از کشور بره برای تحصیل. رسیدیم به دانشگاهی که ایشون انتخاب کرد و حالا میخواد تحصیلش رو آغاز بکنه. هفته آینده گفتگومون رو پی بگیرید از رادیو اقتصاد که ببینیم آقای دکتر علی مردان شیبانی چه کرد، چگونه درس خوند و برگشت. سامانه پیامکی ما 30036-37، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. متشکرم، خداحافظ.
خندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی انداز شود، می خندی تا خوش بنشینی در با همراه تو عشق آخر
مبارک عزیزان، سلامتی و بهروزی رو آرزو میکنیم از خدای مهربان برای تک تک شما همراهان عزیزمون. ماسک فراموش نشه لطفاً در این روزهای منحوس کرونا. امیدواریم که در هر جا هستید شادی و خوشی از آن شما یاران همراه باشه. امواج سراسری FM ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان همچنان در اختیارتونه. بخش اول برنامه های 13 آبان 1399 خورشیدی. میرسیم به ساعت 13 و حالا وقتشه که بشنویم برنامه دیگری با نام نقشه گنج. اگر نظر داشتید 162 رو فراموش نکنید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول.